صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای مهربان و خدای محبت، که هر روزه عنایات و کرم و سخاوت خود را بدون هر تبعیضی بر بندگان خود عطا می کنی و آفتاب رحمت خود را بر بدان و نیکان تابان می نمایی و باران خیش را بر خوبان و بدان به اکسان می بارانی. خداوندا، به درگاه مقدس و ازلی و ابدی تو روی آورده و از تو استدعا می کنیم که بر ما ترحم فرما و ما را از خطاها و خودخواهی ها و گفتارهای زشت و نیتهای غلط برهان و یاری بده که در طریق نیکویی و پاکی زندگی خود را ادامه بدهیم و آنقدر به تو نزدیک شویم که اطاعت از تو جزی از صفات و طبیعت ما بشود. خدایا، اعتراف می کنیم که به خاطر آنچه که هر روز در محیط زندگی و اجتماع و دنیا می‌بینیم به محبت تو شک می‌ورزیم. عنایت فرمایی خداوند که به عنایات تو، به لطف و کرم تو دیگر شک نورزیم. ما را ببخشی خدا و ایمان ما را تقویت کن تا هرگز در مورد عنایت و لطف و محبت و کرم تو در خود شک و تردید نداشته باشیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول یوحنای رسول، 23 بخش از انجیل مقدس. یاران عزیز و عاشقان خدا و راهیان حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستید خوش و سلامت باشید و در فیض عیسی مسیح و عطایای آسمانی که خدا به همه کسان که از مسلک‌های مختلف به سوی عیسی مسیح روی آورده و به او ایمان می‌آورند و از او پیروی می‌کنند عطا می‌کند، زندگی خودتون رو به سر بیاورید، که این عطایا همه نیازهای روحی و معنوی و جسمانی ما را برطرف می کند و خداوند روح و روان ما را اقناع می نماید، زیرا خداوند ما را از آن خود می داند و آنچه که برای نیکویی و خیرت ماست به ما عطا می کند. خداوند پدر آسمانی همه ایمانداران مسیح می باشد. یوحنای رسول در فصل سوم از رساله اول خود درباره این نیکویی‌ها و تغییرات عظیمی که بر اثر ایمان به عیسی مسیح نصیب انسان‌ها می‌شود صحبت می‌فرماید، که در برنامه گذشته در فرصت کوتاهی که داشتیم اشاره به آن نمودم. و چون این موضوع بسیار مهمه و نیازمند اینه که هر انسانی به آن توجه کنه، زیرا دعوت خدا برای تغییر و تحول یک زندگی جدید در زندگی هر شخص می باشد، ازتون دعوت می کنم که به کلام خدا مجدداً توجه کنید تا درباره این عطایای آسمانی خدا که به خاطر ایمان به مسیح نصیب هر شخصی میشه بیشتر یاد بگیرید و به این امید که به او ایمان آورده و امروز آنها را نصیب خود کنید. یوحنای رسول تعلیم می دهد وقتی که شخصی اعتماد و ایمان خود را بر عیسی مسیح زنده می نهد و او را به عنوان یگانه منجی خود و مظهر خدای تعالی می پذیرد و تسلیم او می شه، خداوند او را وارد ملکوت و قلمرو آسمانی خود می گرداند. یوحنای رسول می گه هر کسی که از خدا مولود شده است دیگر گناه نمی کند و یا از گناه نفرت پیدا کرده پیروی از گناه را نخواهد کرد. چرا؟ چون در درون چنین شخصی طبیعت تازه‌ای به وجود می آید که این طبیعت تازه دیگر نمی تواند عشق و علاقه و تمایلی به گناه کردن داشته باشد. حضرت یوحنا این طبیعت تازه را که مسیح آن را تولد تازه نامیده است را بذر خدا می خواند. بذری که در شخص رشد میکنه و او را مخلوقی از نظر اخلاق و باطن و نیت و هدف تازه میگرداند. وقتی شخصی مسیحی میشه در او تغییرات شگرف روحانی به وجود میآید. او موقعیت و وضع جدیدی در حضور خدا پیدا میکند و خدا او را شخص بخشیده شده و عادل محسوب میگرداند. که اگر توجه کرده باشید این مقام عادل شدن یک عطیه از جانب خداوند، مقامی نیست که بشر به وسیله کوشش خود آن را به دست بیاورد، بلکه عطیه است از جانب خدا به انسانهایی که گناه کردن اما از گناهان خود پشیمان شده و با ایمان به عیسی مسیح زندگی خود را تسلیم او کرده و از این پس در جاپای مقدس مسیح قدم برمی‌دارند. زیرا میگوید خدا شخص را عادل محسوب میکنه، نه اینکه شخص آنقدر خوب بوده که شایستگی عادل شدن را یافته است، بلکه میگوید خدا شخص را عادل محسوب میکند. این موقعیت تازه و یا وضع تازه در شخص سبب میشه که زندگی ما کاملا تغییر عجیبی پیدا بکنه و در نتیجه یک مجوز و یا یک توجیه و یا تصدیق و درستی شخص و یا مقبول شدن در درگاه خدا را برای خود دریابد که متوجه خواهد شد از این به بعد در زبان روحانی در حضور خداوند خواهد بود و هرگز موقعیت او تغییر نخواهد کرد. نه فقط شخصی که تازه مسیحی میشه موقعیت تازه‌ای در حضور خدا خواهد داشت، بلکه سمت و مقام تازه‌ای نیز خواهد یافت، زیرا او برگزیده میشه و یا جدا میشه تا برای هدف و مقصود خدا از این بعد زندگی بکنه، زیرا تا به حال در پی هدفهای فانی خود بود و هدف درست و حقیقی و کاملی نداشت، ولی حالا که به مسیح ایمان آورده است در میابد که خدا او را برگزیده تا در اطاعت از اراده او برای هدف بسیار زیبا و شایسته‌ای عمر خود را به سر بیاورد. کتاب مقدس این مقام و سمت تازه را تقدیس و تطهیر شخص می خواند که هر روز به خاطر نوع زندگیمون نواساناتی دارد. برای نمونه یک روز ما به مسیح نزدیک تر هستیم از روز دیگر و روز دیگر دورتر. یک روز اشتیاق وصال به او آنچنان در قلب ماست که تمام کوشش خود را به کار می بریم تا تماما او را جلال بدهیم و از او به طور مطلق اطاعت کنیم. اما روز دیگر به خاطر موقعیت‌های مختلف دل سرد میشیم و توجهی به منجی زنده خود نداریم. ولی شاید بزرگترین تغییر و تحولی که در زندگی شخص تازه ایمان به مسیح به وجود میآید همانا تولد تازه و یا تهذیب اخلاق و تجدید حیات میباشه و یا به قول انجیل مقدس تولد تازه و یا آنطور که یوحنا میگوید بذر الهی که شخص را به جرگه خانواده الهی میپیونداند. و واقعیت اینه دوستان عزیز، فقط و فقط به وسیله ایمان به عیسی مسیح و یا به وسیله این تولد تازه یا تجدید حیات است که آدمی قادر است وارد ملکوت خدا و یا به اصطلاح عامیانه وارد بهشت بشود. زندگی جسمانی و دنیوی ما فقط چیزهای جسمانی و دنیوی را تولید می کند، ولی زندگی روحانی که به وسیله تولد تازه در شخص آغاز می شه چیزهای روحانی را تولید می نماید. و به قول عیسی مسیح، آنچه که از جسم مولود شد جسم است و آنچه که از روح مولود گشت روح است. شخصی که مسیحی می شود تولد تازه پیدا می کند، نه از بزرفانی بلکه به وسیله کلام خدا که زنده و تا عبدالآباد باقی است. در حقیقت می توان گفت که عامل رشد روحانی در مسیحیت کلام خدا و روح القدس، زیرا روح قدوس خدا کلام زنده و حقیقی و پاک خدا را به کار می بره تا گناهان ما را به ما نشون بده و ما را ملزم نموده و از ما بخواد که از گناهانمون دست برداریم، توبه کنیم و در عوض با اعمال پاک و نیکوی خود منجی زنده را آشکار سازیم. فراموش نکنید که ما مسیحیان به وسیله ایمان نجات را به دست آورده ایم و ایمان به وسیله شنیدن کلام خدا به دست می آید. در معجزه تولد تازه، روح القدس خدا یک زندگی الهی را در ما به وجود می آورد و این باعث می شه که شخص روز به روز در صفات و سیرت الهی رشد و نمو کند. همان گونه که در زندگی جسمانی و فیزیکی ما رشد می‌کنیم و فرزندان طبیعت و خصوصیات پدر و مادر جسمانی خودشون رو به ارث می‌برن، در این تولد روحانی نیز ما طبیعت و خصوصیات عالم روحانیت و خالق یکتا را به ارث خواهیم برد. و دوستان عزیز، این نشان عظمت لطف خدا نسبت به ما انسان‌های خاکی می‌کنه که خداوند از ما دعوت می‌کنه تا از صفات و سیرت او بهره‌مند شویم. یک مسیحی هم طبیعت جسمانی یا کهنه داره و هم یک طبیعت روحانی یا تازه. به زبان دیگر، تا وقتی که ما در این دنیا هستیم، اگر از عیسی مسیح پیروی کنیم، هم صاحب طبیعت جسمانی و یا کهنه هستیم و هم صاحب طبیعت روحانی و یا تازه. انجیل مقدس این دو طبیعت بشر را در مقابل هم قرار می‌دهد تا تفاوت این دو طبیعت و زندگی را برای ما تشریح کنه و بدانیم که آیا ما از این طبیعت روحانی و یا تازه که عطیه ای از جانب خدا بهره‌مند شده ایم یا نه. چون اگر از این طبیعت تازه بهره‌مند نشده ایم، امکان نداره که به حضور خدا راه یابیم، ولو اینکه تمام زندگی خود را در عبادت و زیارت و پرستش و اجرای رسومات مذهبی به سر بیاوریم. اینها ما را به حضور خداوند مقبول واقع نخواهد کرد دوستان عزیز، بلکه بایستی صاحب طبیعت روحانی و یا طبیعت تازه بشیم که ثمرات روحانی رو از ما تولید کنه، که این ثمرات روحانی مقبول خداوند است. خداوند میگوید که من به قربانی شما نیازی ندارم، من قلب شکسته رو میخوام، من رحمت را میخواهم، نه قربانی های سوختنی. اول زندگی جسمانی رو کتاب مقدس یک طبیعت فاسد و انسانیت کهنه مینامد، ولی زندگی روحانی رو انسانیت تازه و جاودانه نامیده است. دوم، ملاحظه میکنیم که زندگی فیزیکی رو یک زندگی جسم میخوانه، ولی در طبیعت روحانی روح و راستی نامیده شده است. سوم، زندگی جسمانی ما بذر و زندگی فانی نام گرفته شده است، ولی زندگی تازه ما به بذر الهی لقب یافته که ازلی و ابدی میباشد. و چهارم، متوجه میشویم که طبیعت کهنه ما گناه را تولید میکنه، ثمرش به وجود آمدن گناهه، ولی طبیعت تازهی که از خداوند دریافت کرده ایم پاکی و تقوا را پیشه و ثمره خود گردانیده است. و پنجم، میبینیم که طبیعت کهنه ما بر اثر تولید گناه موت را نصیبمون میکنه، ولی طبیعت تازه بر اثر اطاعت از خدا حیات جاودان را به ما میدهد. ششم، متوجه میشویم که طبیعت کهنه ما سبب شده که در حقیقت به فرزندان اهریمن مبدل شویم و یا اسیر شیطان و خودخواهی و غرور و خواهش‌های چشم بشیم، ولی در طبیعت تازه خداوند ما را فرزندان خود می‌خواند که ما بر اثر این طبیعت تازه‌ای که داریم آنچنان عاشقانه‌وار خدا را دوست داریم که خدا ما را فرزندان خود می‌خواند. یوحنای رسول این موضوع رو در فصل سوم از آیه 9 در رساله اول خود اینطور بیان می کند. می فرماید هر که از خدا مولود شده است و یا هر که بذر الهی رو در قلب خود نهاده است گناه نمی کند، زیرا بذر الهی در او می ماند و او نمی تواند گناهکار بوده باشد، زیرا که از خدا تولد یافته است. فرزندان خدا و فرزندان ابلیس از این ظاهر می گردند. هر که عدالت را به جا نمی آورد از خدا نیست و همچنین هر که برادر خود را محبت نمی نماید. زیرا همین است آن پیغامی که از اول شنیدید که یک دیگر را محبت نماییم، نه مثل قائن که شریر بود و برادر خود را کشت. و از چه سبب او را کشت؟ از این سبب که اعمال خودش قبیح بود و اعمال برادرش نیکو. دوست عزیز، این آیات میتونه معیاری برای زندگی روحانی من و شما باشد که به وسیله آن ببینیم امروز آیا واقعا صاحب تولد تازه شده ایم، آیا وارد بهشت شده ایم، آیا خداوند ما را به درگاه خود مقبول حساب کرده است، آیا امروز بذر الهی در قلب‌های ما کاشته شده و اگر کاشته شده است آیا جوانه زده و رشد و نمو می کند و یا آن را از افکار و زندگی خود دور انداخته ایم. بذر خدا همان کلام خدا یکتاست که به ما زندگی و مقصود و مقام و هدف تازه می بخشد. و اگر اجازه بدهیم که کلام خدا هر روز چراغ زندگیمون باشه، هر روز راهنمای زندگیمون باشد، مطابق این آیه یوحنای رسول میگه مقام فرزند خواندگی خدا را یافته ایم. ببینید مقصود از این مقام اینه که از این پس ما صفت و سیرت و طبیعت الهی را پیشه و روش زندگی خود میکنیم و امروز اعمال شما گواهی میدهد که آیا به خدا تعلق دارید و طبیعت و سیرت او را پیروی می کنید و یا اینکه بذر الهی را از قلب خود دور ساختی و در نتیجه از خداوند دور شده ای. در آیه 10 می فرماید که خیلی راحت می تونی همین الان تشخیص بدهی، بفهمی که جزو کدام گروه هستی. می گوید به این ترتیب می توان گفت که چه کسی فرزند خداست یا چه کسی صاحب تولد تازه با آن همه امتیازات آسمانی داره و چه کسی در گناه داره. می گوید هر که زندگی گناه‌آلودی داشته باشه و همچنین هم نوع خود را دوست نداشته باشه فرزند خدا نیست و یا کلام خدا در اون نیست و یا مطیع کلام خدا نمی باشد، زیرا پیغامی که خدا از همان ابتدا به ما داده است اینه که همدیگر را محبت کنیم. یعنی محبت گواه و نشان بودن ما با خداونده. محبت کردن نشون میده که آیا ما از خدا اطاعت می کنیم یا نه. ولی این محبت دوستای عزیز بایستی محبتی باشه از جانب خدا، محبتی خالص و بیریا و بیقرص. از آیه 12 نمونه ای از محبت خدا در تاریخ برای ما بیان شده. می فرماید شما نباید مثل قائن باشید. چرا؟ ببینید قائن پسر حضرت آدم و حوا بود. میگه مثل او نباشید، چون که قائن کلام خدا را پیروی نکرد و در نتیجه او برده شیطان بود نه خدا، و به خاطر همین بود که برادر خود حابیل رو کشت. میدونید چرا برادرش حابیل رو میکشه؟ به این خاطر که او را دوست نداشت، به خاطر اینکه کارهای خودش نادرست بود و میدانست که زندگی برادرش حابیل که از خدا اطاعت میکنه به مراتب بهتر از زندگی خودشه. شخصی که محبت الهی را در قلب خود نداره کینه و نفرت و حسادت داره، مخصوصا بر علیه کسانی که در پاکی و تقوا و درستی زندگی میکنن، زیرا صفات و اخلاق آنانی که فرزند خدا محسوب میشوند و یا کسانی که از کلام خدا اطاعت می کنند همانند نوری است که عیب ها و شرارت های افرادی که کلام خدا رد کرده و به شیطان وابستند آشکار می کنه. و چون تا به تحمل دیدن عیب های خود را ندارند و حاضر نیستند که بپذیرند که خطا در خود دارند، بر علیه مقدسان و پاکان قیام می کنند و به قول انجیل یوحنا تاریکی را بیشتر از نور دوست دارند. برای همین است که یوحنای رسول میگوید ای برادران من تعجب نکنید از اینکه مردم دنیا از شما که از عیسی مسیح پیروی میکنید و بذر الهی در وجودتونه و میخواهید پاک و مقدس زندگی کنید از شما نفرت دارن. شگفت زده نشوید وقتی نیکویی میکنید اما بدی در عوضش میبینید. تعجب نکنید، زیرا آنانی که کلام خدا رد کرده و بذر الهی رو از قلب خود دور ساختن در ظلمت اهریمنی اسیر هستند و چشم دیدن پاکی رو ندارن. دوست من، سوالی در اینجا پیش میاد و اون اینه که شما جزو کدام گروه هستید؟ آیا جزو کسانی هستید که کلام خدا را پذیرفته و از آن اطاعت میکنی؟ آیا اجازه داده ای که این بذر الهی در قلبت ریشه بدواند و رشد کند تا افکار و نیت و مقصود و طبیعت و هدف شما را، وجود کل شما را تصرف کند و آن را پاک و مقدس نموده و تقدیم خدا نماید؟ و یا خدای نکرده کلام خدا را رد کردید و برخلاف کلام خدا دارید زندگی می کنید؟ فراموش نکن که این شما هستید که با تصمیماتی که می گیرید ابدیت خود را تعیین می کنید. این شما هستید که با تصمیماتی که امروز می گیرید ابدیت خودتون رو تعیین می کنید، سرنوشت خودتون رو بر می گذینید. و دوست من، اعمال شما بهترین نشانه افکار وجودتونه. فراموش نکن هر کسی که عدالت را اجرا نکنه و محبت خدایی را که بی ریا و بدون چشم داشته و بدون تبعیض در زندگیش عملی نسازد، مطابق کلام از خدا نیست و جایی هم در بهشت یا ملکوت خدا ندارد. سپس در ادامه همین مپس حضرت یوحنا از آیه 14 الی 17 اینطور می‌فرماید. می‌گوید ما می‌دانیم که از موت گذشته داخل حیات گشته‌ایم، از اینکه برادران را محبت می‌نماییم. هر که برادر خود را محبت نمی‌نماید در موت ساکن است. هر که از برادر خود نفرت دارد قاتل است و می‌داند که هیچ قاتل حیات جاودانی در خود ثابت ندارد. از این امر محبت را دانسته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم. لکن کسی که معیشیت دنیوی دارد و برادر خود را محتاج ببیند و رحمت خود را از او باز دارد، چگونه محبت خدا در او ساکن است؟ ببینید، یوحنای رسول در این آیات از اسرار الهی و رابطه ما با خدا سخن میگوید که میتونه آینه‌ای برای همه شما حق جویان عزیز و طالبان عدالت باشد. در آیه 14 میگوید ما میدانیم که از موت گذشته داخل حیات گشتیم. ببینید، روی سخن او با مسیحیان است. وقتی میگوید ما، یعنی همه مسیحیان. مقصودش از موت همان جهنم و یا مرگ ابدیه و مقصود از حیات همان حیات جاودانی یا به حضور خدا رسیدن است. دقت کنید، نمیگوید انشالله به امید خدا اگر خواست خدا شد وارد بهشت یا ملکوت خدا میشیم، خیر، بلکه فعل گذشته رو به کار میبرد و اشاره به زمان میکنه که شخص قلب و هستی خود را به مسیح سپرده است، که در آن لحظه‌ای که شخص عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خود میپذیرد، خدا او را از مرگ ابدی یا از جهنم رهانیده و وارد ملکوت مقدس خیش میکند. به زبان ساده تر یوحنا میگه ما مسیحیان میدونیم یا اطمینان کامل داریم که از جهنم و یا از عذاب خدا رهایی یافته و وارد بهشت موعود گشته ایم. به چه دلیل میدانیم که خدا ما را از جهنم رهانیده و وارد بهشت گردانیده؟ در قسمت دوم آیه میگه از اینکه برادران خود را محبت مینماییم. یا اگر ما برادران ایماندار یا مسیح خود را دوست بداریم، معلوم میشه که مهر و محبت خدا در ما وجود داره و در نتیجه از آتش جهنم هم نجات پیدا کردیم و زندگی جاوید دریافت نموده ایم. اما کسی که هم نوع خود را دوست نداره به سوی مرگ ابدی پیش میرود. دوست عزیز، این آیه برای خیلی ها، حتی برای ایمانداران و مؤمنین، در حقیقت اخطار بزرگی هم محسوب میشه. نه فقط خبر خوشه، بلکه اخطار بزرگی هم محسوب میشه. راستی، آیا خیال میکنی که رسول خدا میگه اگر با همه خوب باشی و یا خوبی کنی خدا تو را به بهشت میبرد؟ نه دوست من، مقصود یوحنا این نمی باشد که اگر خوبی کنیم خداوند ما را قبول میکنه، زیرا هستند مردمی که به هم نوع خود خوبی و نیکویی میکنن، ولی هر غلطی هم که بخوان بعد از آن انجام میدن. شریران هم نسبت به یکدیگر خوبی میکنن، ولی نسبت به دیگران دشمنی. مثلا طرف داره خوبی میکنه، ولی در این حال فکر بد در سر داره میپرورانه، فکر زنا نسبت به مردم داره، با مردم خوبی میکنه، ولی خودشون رو بیشتر از هر کسی دیگری عزیز میدونه. رسول خدا در این آیه صحبت از روش و نیت زندگی میکنه و نه فقط یک عمل ظاهری. میگوید که این محبتی که نشان دهنده رهایی ما از جهنم و ورودمان به بهشت است، محبتی است که از خود خدا سرچشمه گرفته و شخص نمیتونه این محبت خدایی رو داشته باشه و دیگران رو از آن بهره مند کنه مگر اینکه سراسر وجودش رو تسلیم خدا کرده و به قول آیه 8 و 9 و 10 فرزند خدا شده باشد. وقتی محبت از خدا سرچشمه بگیرد، دوست من، بدون انتظار و توقع مردم رو محبت خواهیم کرد. محبتی که سرچشمش خدا باشه، محبت صادقانه و بی‌ریا و خالص و بی‌پایانه. محبتی است که خطاها و عیب‌ها را می‌پوشانه و غرور را از شخص دور کرده، فروتنی را در روح و روان آدمی به وجود می‌آورد. کسانی که از هر گناهی نفرت پیدا کرده و فقط چشم به خدا داشته و در پی سیرت و صفات مقدس اویند، چنین شخصی میدونه که در وجودش محبت خدا خواهد بود، زیرا نمیتونه در وجودش نسبت به هم نوع خودش بی تفاوت باشه و طرف را محبت نکنه، زیرا خداوند خدای رحیم و بسیار کسی را احسان و خدای محبته. و اگر شخصی صاحب تولد تازه شده و خدا او را به ملکوت خود دعوت کرده و او را فرزند خود محسوب میکنه، به او، دوست عزیز، محبت خود را عطا میکنه، رحمت خیش را عطا میکنه تا به وسیله آن مردم را دوست بداره و محبت کنه. زیرا کلام میگوید خدا همه مخلوقان خود را دوست دارد. و اگر ما با او باشیم، صفات و جلال و محبت بی‌ریا و ازلی او در ما اثر میکنه و آن وقت ما همانند چشمه‌ای خواهیم بود که از محبت الهی دیگران را خدمت می‌کنیم و محبت می‌نماییم، زیرا خود خداوند ما را سیراب می‌کند و چشمه محبت را در ما می‌نهد. آن وقت است که دیگر نمی‌تونیم در قلبمون جایی برای نفرت و یا حتی روح بی‌تفاوتی در وجودمون داشته باشیم. ولی اگر از این محبت بی‌نصیب باشیم، آن وقت قلبمون از چیزهای دیگر پره. وقتی محبت نباشه، یعنی شخص با خدا در تماس نیست، از صفات و سیرت الهی هم بهره نمیگیره و در نتیجه هیچ چیز نیکویی هم در وجود شخص نیست. ولی وقتی که با خدا باشیم، زندگیمون عوض میشه، رنگ روحانی میگیره و خودمون دگرگون میشه. در آیه 16 یوحنای رسول از ما دعوت میکند که بیاییم نفرت و کینه و هر صفت پلید دیگه‌ای رو از خودمون دور کنیم و در عوض از منجی زنده، از مظهر حقیقت و راستی، از آن یگانه قدوس خدا یعنی عیسی مسیح الهام بگیریم. می‌فرماید محبت واقعی را ما از مسیح یاد می‌گیریم که در راه ما جانش را فدا کرد و برای ما نمونه شد تا ما هم حاضر باشیم جان خود را در راه هم نوعان خود فدا کنیم. پس دوست من، محبت را پیش خود ساز، زیرا خدا محبت است و هر که محبت می کند در عمل نشان می دهد که خدا به او حیات جاودان عطا کرده است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.